5 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در تصادف مینیبوس حامل مهاجران غیرقانونی از ایران در شرق ترکیه 17 نفر کشته شدند. رئیس نهضت سوادآموزی شمار زنان بی سواد در کشور را 1,800,000 نفر ذکر کرد. و جودوکار ایرانی به دلیل همگروهی با حریف اسرائیلی از مسابقات جهانی گرجستان کناره‌گیری کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. ترکیه اعلام کرد در تصادف جاده‌ای یک مینیبوس در استان شرقی اقدیر 17 نفر که عمدتاً مهاجر بودند کشته و 36 نفر مجروح شدند. استاندار اقدیر میگوید این مینیبوس که حامل 50 مسافر بود با تیر چراغ برق برخورد میکند و برخی از مسافران در تصادف و برخی به دلیل برخورد با خودروهای عبوری جان خود را از دست میدهند. خبرگزاری آناتولی در این باره گزارش داد که مینیبوسی حامل مهاجران و پناهجویان غیرقانونی از ایران، پاکستان و افغانستان بود. به گزارش این خبرگزاری این مینیبوس از ایران وارد ترکیه شده بود. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های ترکیه مینیبوسی را نشان می‌دهند که به طور کامل در آتش سوخته است. بنابراین گزارش پلیس ترکیه همچنین 13 مسافر غیرقانونی دیگر را دستگیر کرده که در خودروی دیگری حضور داشتند. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی شمار زنان بی سواد در ایران را بیش از 1,800,000 نفر اعلام کرد. علی باقرزاده در مصاحبه با ایلنا گفته است نسبت درصد باسوادی زنان و مردان در سالهای گذشته رو به کاهش داشته و اکنون حدود 12% است. با این همه در برخی استانها این درصد به بالای 30% می رسد. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در همین گفتگو شمار مجموع بی سوادان کشور را بین 2,700,000 نفر در رنج سنی 10 تا 49 سال ذکر کرد. جودوکار ایرانی محمد عباس نژاد به دلیل همگروه شدن با حریف اسرائیلی مجبور به کنارگیری از دور اول مسابقات جهانی در گرجستان شد. به گزارش ایسنا در مسابقات جودوی گراند پری یا جایزه بزرگ که امسال در پایتخت گرجستان تفلیس برگزار می شود 7 جودوکار ایرانی شرکت داشتند که پس از قرعه کشی محمد عباس نژاد در وزن 66 کیلوگرم با حریف اسرائیلی همگروه شد و از مسابقات کنارگیری کرد. جمهوری اسلامی ایران به پیرو یا سیاستی که هیچگاه به طور رسمی اعلام نشده از رویارویی ورزشکاران ایرانی در مقابل ورزشکاران اسرائیلی جلوگیری می‌کند. این سیاست پنهان در ماه‌های اخیر با انتقاد مقام‌های ارشد کشتی ایران و انتقاد و استعفای رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران روبرو شده است. و نیروهای امنیتی ترکیه اعلام کردند که در حمله شبه نظامیان حزب کارگران کردستان PKK به نیروهای ارتش در استان سئرد در جنوب شرقی آن کشور 5 سرباز کشته و 7 نیروی نظامی دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز جزئیات بیشتری از سوی مقام‌های ترکیه در مورد این حمله اعلام نشده، اما گفته شد که عملیات شبه نظامیان کرد علیه یک پایگاه نظامی صورت گرفته است. آنکارا حزب کارگران کردستان ترکیه را یک گروه تروریستی می‌داند و از 3 سال پیش با زیر پا گذاشتن پیمان آتش‌بس با این گروه مبارزه همه‌جانبه‌ای را برای نابودی PKK آغاز کرده است. و اما بر اساس گزارش یک روزنامه کویتی، 2 جنگنده F-35 اسرائیلی در ماه گذشته بر فراز آسمان ایران پرواز کردند. در گزارش روزنامه جرایده که در رسانه‌های اسرائیلی نیز بازتاب داشته آمده که این جنگنده‌ها به شکل مخفیانه از عراق و سوریه به آسمان ایران وارد شدند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل بریتانیا همراه ماست. آقای آریان، چه جزئیات بیشتری درباره این ماجرا منتشر شده؟
جزئیات بیشتری ما در اختیار نداریم، ولی این روزنامه کویتی در انعکاس خبرهای از اسرائیل از سوی مقام‌هایی که نامشون رو هم فاش نمی‌کنه سابقه طولانی داره، بایستی این رو با قید احتیاط تلقی کرد. به نظر میرسه که این روزنامه کویتی همینطور که در گذشته هم سابقه داشته به عنوان یک پلتفرمی برای کجاگاهی و پادآگاهی اسرائیل به کار برده میشه. به همین جهت نمیشه واقعا تایید کرد که این F-35 های اسرائیلی این مأموریت ها رو در ایران انجام داده باشن.
اساساً آقای آریان، چقدر ممکنه که چنین اتفاقی اصلا رخ بده؟
بعیده به باور من. چرا؟ برای اینکه اسرائیل اولا 9 فروند از این هواپیماهای F-35 آی رو که چند منظور است نسل پنجم پنهانکار یا استلت تکس سرنشین و 2 موتوره رو در اختیار داده که اولینش رو 4 ماه پیش این در اسرائیل اولین فروندش عملیاتی شد. اینکه 2 ماه بعد از عملیاتی شدن این نوع هواپیماها در اسرائیل، یعنی در اوایل ماه مارس، این گونه که این روزنامه کویتی ادعا میکنه، بخواد 2 فروند از این رو برای عملیات تجسسی، اون هم با ریسک بالا، بفرسته به حریم هوایی ایران، این واقعا اینا اگر از نظر عملیاتی ما بخوایم هزینه و فایده بکنیم، فایده این کار در مقابل ریسک بالایی که داره بعیده و بعید به نظر میرسه که اسرائیل چون این کار رو انجام داده باشه. به همین جهت من شخصا با شک و تردید به این خبر نگاه میکنم.
اما آقای آریان، فرض رو بر این بذاریم که این گزارش درست هست، چرا اسرائیل باید دست به چنین عملیاتی بزنه و پروازهای این جنگنده ها بر فراز آسمان ایران چه فایده نظامی ممکنه برای اسرائیل داشته باشه؟
اگر این کار انجام شده باشه، این برای نمایش قدرته، برای نشان دادن به جمهوری اسلامی که ما میتونیم به راحتی به حریم هوایی شما به رغم تمهیداتی که شما قائل شدید از جمله S-300 میتونیم نفوذ بکنیم، برای بازدارندگی ایران هست اگر چون این کاری انجام شده باشه.
سپاسگزارم از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل بریتانیا. و اما شما که رادیوی ما رو از طریق دستگاه رادیو گوش میکنید، برنامه های ما رو از طریق رادیو گوش میکنید، میتونید قلم و کاغذ رو در اختیار بگیرید تا یک بار دیگه فرکانس های تابستانی ما رو بشنوید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
در حالی که آمریکا بر خروج از برجام پافشاری می‌کند، اتحادیه اروپا طرح برخی تحریم علیه تهران را در دستور کار خود قرار داده است. تحریم‌هایی که انتظار دارد بتواند با آنها آمریکا را متقاعد کند که از توافق برجام خارج نشود. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
سرانجام و پس از ماها کشمکش‌های اتحادیه اروپا و دولت دونالد ترامپ بر سر برجام، سفیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا به عنوان راه حلی بینابین و در جهت نگاه داشتن آمریکا در این توافق، وضع تحریم‌های تازه احتمالی علیه ایران را بررسی کردند. تحریم‌هایی که از سوی سه قدرت اصلی اروپا، بریتانیا، فرانسه و آلمان که در جریان مذاکرات اتمی نیز طرف گفتگو با ایران بودند، ارائه شده است. آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش کرده، تحریم‌های پیشنهادی متمرکز بر برنامه موشک‌های بالستیک تهران و نیز نقش جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه خواهد بود. این در حالی است که ایران تاکنون بارها هر گونه مذاکره درباره موشکایش را که دفاعی می‌داند غیر قابل قبول دانسته است. از سوی تهران تاکید کرده است که مذاکره ای درباره برجام نیز نخواهد کرد و در صورت تصمیم آمریکا برای خروج از برجام منتظر نخواهد ماند و از این توافق خارج خواهد شد. مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان:
مسئله که وجود داره این است که الان جمهوری اسلامی اصلا در شرایطی نیست که بخواد تهدید بکنه به اینکه اگر قرار چنین و چنان بکنن من هم به صلاح برجام رو کنار میدارم و برنامه پیشین خودم رو به پیش میبرم. در همچین شرایطی جمهوری اسلامی نیست. یک نوع بن‌بست اقتصادی و سیاسی از یک طرف و مسئله احتمال شورش مجدد مردم به علت بیکاری، به علت گرانی، به علت عدم امکان تأمین حداقل زندگی، عدم پرداخت حقوق کارکنان دولت در کارخانه ها و در ادارات و هزار مسئله مشکل دیگری که جمهوری اسلامی داره، الان یک وضع انفجاری کشور داره که اگر واقعا بخواد تحریم های جدیدی در اشکال گوناگون هم دوباره بیاد، این وضع انفجاری رو برای جمهوری اسلامی چند برابر می‌کنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 22 دی ماه پارسال اعلام کرد که برای آخرین بار تعلیق تحریم های ایران بر اساس توافق یاد شده را تمدید می‌کند و اگر تا موعد بعدی که 22 اردیبهشت امسال است ایرادهای به گفته او فاجعه بار برجام رفع نشود، ایالات متحده احتمالاً از این توافق خارج خواهد شد. اما آیا راه سومی نیز وجود دارد؟ حسین آریان، تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا:
ایران میخواد که در برجام بمونه به رغم حرفایی که میزنن، در وضعیت اقتصادی نامناسبی که هست برای اینکه دوباره برگرده به جامعه بین‌المللی و از مزایایی رو که برجام پیش بینی شده استفاده بکنه میخواد در برجام بمونه. اما اگر قرار باشه که تصحیحاتی انجام بگیره یا زمینه اضافه بشه، این بایستی از راهی دیپلماسی باشه، با صحبت کردن، و بایستی یک بازی برد باشه، یعنی هم به ایران یه چیزی بدن و هم از ایران یه چیزی بگیرن. در این صورت ممکنه که برنامه موشکی رو ایران تصحیح بکنه، مثلا برای نمونه بگه که بردشو من در 2000 کیلومتر نگه میدارم که بارها هم گفته و بیش از این چیزی نمیکنم. ولی تا به حال صحبتهایی رو که چه از طرف دولت ترامپ زده شده و چه از طرف اروپا میخوان که ایران یک جانبه امتیازهایی بده ولی در مقابلش چیزی به ایران نمیخوان بدن، تا موقعی که صحبت ها حول و حوش این محور میچرخه من فکر نمیکنم که راه به جایی ببرن.
در هفته های اخیر مقام های اتحادیه اروپا و به ویژه فرانسه لحن تندتری درباره آنچه که دخالت های مخرب تهران در منطقه میخوانند در پیش گرفتند. در آخرین مورد ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه 9 فروردین رسما ایران را به عنوان تأمین کننده سلاح برای شورشیان حوثی که در شورای امنیت محکوم شده اند دانست.
گزارش همکارم مرداد قاسم فر را شنیدید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
یک روز پس از اتهام فرانسه به ایران در مورد یمن که واکنش رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را به دنبال داشت، نماینده ایران در سازمان ملل نیز در نامه رسمی به اتهامات و تهدیدات عربستان اعتراض کرد. غلامرضا خوشرو، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، در نامه رسمی خود به دبیرکل این سازمان اتهامهای عربستان سعودی در مورد نقش تهران در یمن و تهدید به مقابله به مصر را برخلاف منشور ملل متحد در ممنوعیت تهدید و توسل به زور دانسته است. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، www.radiofarda.com. همینطور میتونید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا در جریان جدیدترین خبرها و گزارش‌های ما قرار بگیرید. ساعت 17:14 بعد از ظهر روز جمعه است. همراه ما همچنان بمانید تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهم گشت.